کالج تفسیر قرآن، جلسه 16، چهارشنبه 26/11/1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر این کریمه رسیدیم به الرحمن الرحیم. مطالبی گفته شد، فقط نکته ای که باقی مان غیر از بعضی از اشکالات، ترجمه این دو صفت در فارسی، چون قول داده بودیم اشاره کنیم، داشت یادمون میرفت که تذکر دادند. معمولا ترجمه ها دیده باشید رحمان رحیم رو ترجمه میکنن به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی رحمان رو به یک وصف فعلی بخشنده معنا میکنن و رحیم رو به یک حالت مهربان. حالا کسی اینجوری ترجمه کنه و عوامانه هم افرادی معتقد بشن اشکال نداره، ولی با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که این دوتا از یک خانوادن. اگر بخشنده است هر دو، و مهربان هم بخوایم بومیش کنیم به یه چیز، داشتیم هفته گذشته بومی کردن صفات خداوند، از جمله مثلا در رحیم، رحمان، نباید بگیم مهربان، به همون بخشنده، چون انسان مهربان اگه از دستش کاری بر بیاد انجام میده. بله، یعنی اثر مهربانی یه دفعه ناراحتی و گریه و انفعال نفسه که در خدا نیست، یه دفعه اثر مهربانی لطف و بخشندگیه که باید اینجور معنا کنیم. بله، زاب مثلا مهربان معنا نکنیم، ترجمه خوبی نیست، همون بخشنده. منتها باز یادتون باشه ما اون فرق رو هم که نپذیرفتیم، بخشن رحمان بر همه، رحیم بر مؤمنان، اینم که نپذیرفتیم. فقط چیز که پذیرفتیم، یعنی من الان محضر شما نشستم قرار برش دارم، اینه که در رحمان گستره بیشتریه. یه ترجمه من نقل کردم از چی بود بلندتر؟ مهرگستر و مهربان. بله، حال اونم که دیگه با این توضیحات مهرگستر. حالا این مهرگستر یه قشنگی که داره باز وصف فعله، منتها نمیدونم رحیم رو چی معنا کرده. اون روز گفتم، الان پیشم نیست، یادم نیست، یکی از ترجمه هاست. فقط چیزی که هست آقایون اینه که رحمان مثلا گستره بیشتری داره تا رحیم. رحیم نعمت ویژه است، رحمان نعمتی که ویژه نیست، اما اون دیواره رو ما قبول نداریم که رحمان مال دنیاست، رحمت رحیم مال آخرته، رحمان مال همه است، رحیم مال مؤمنانه. این مساهمه، این تقسیم بندی ما بهش دلیلی پیدا نکردیم براش، برعکس وقتی میگیم یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما و امثال ذلک، معلومه که این دیوار گذاشتن دقیقی نیست. اون حدیث امام صادق هم علیه السلام یا احتمالاً عبارتی از بعضی از علماست به نام امام صادق تمام شد، چون سند معنعنی نداره، یا ما نمیفهمیم چون حضرت گفتن صفت عام، نمیدونم وصف خاص، وصف خاص صفت عام چیه، ولی بعضی از فضلا میگفتن پس آیه رو یه بار ترجمه کن، گفتم من هیچ آیه رو نمیتونم ترجمه کنم، بارها تجربه کردم، اما نه به خاطر بسم الله، بعض آیات رو یه موقعی بود شرع لکم من الدین ما وصا، چون اول کتاب من این آیه اومده، سه تا کتاب سه قلو این آیه اومده، خودم رو کشتم ترجمه کنم نتونستم، آخر گفتم بس ترجمه یه نفر حالا می نویسیم دیگه. ترجمه یا باید با چشم‌پوشی باشه میشه، و الا با دقت واقعا نمیشه، و حالا این کمالم نیستا که من دارم عرض میکنم، شاید نقصم باشه، ولی به هر صورت نه من نمیتونم، فقط همینقدر میتونم بگم اون توسعه بیشتری داره، حالا به خاطر وزنش که صیغه مبالغه است، یا به خاطر اینو نگفتم تا حالا شنیدید میگن کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی وقتی بنای یک کلمه بیشتره دلالت بر معنای وسیع‌تری میکنه. رحیم چهار کلمه است دیگه، رحمان پنجتاییه، همین چهارتایی بودن و پنجتایی بودن دلالت بر کثرت میکنه. کثرت، اگه نشنیدید حتما یادداشت کنید، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. این البته آیه نیست، حدیث هم نیست، یک اصلیه در به اصطلاح علوم ادبی عربی، نقضم زیاد داره ولی بدون بنیان هم نیست. سلسبیل رو نگاه کنید، من آوردم اینو گفتم یا رحمان صیغه مبالغه است و رحیم صیغه مبالغه نیست، یا رحمان مبانیش و حروفش بیشتر از رحیمه، این که دیگه شکی نیست، چهار کلمه پنج کلمه، از این قاعده استفاده کنیم و یک اشملیتی رو برای رحمان درست کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وعده ما رو هفته گذشته در ذهن داشته باشید، ما عرض کردیم که وقتی خدا رو رحمان و رحیم میدونیم، از اون طرف عادل و حکیم هم میدونیم. اینجاست که دو تا سوال مطرح میشه، البته سوال دوم در امتداد سوال اوله، ولی بذارید جداش کنیم. سوال اول اینه که خدای رحمان و رحیم، از اون برم عادل و حکیم، این دوتا چجور مدیریت میشه؟ اگر خداوند فقط رحمان و رحیم بود، وصف حکمت و عدالت نداشت، خب ما سوال نداشتیم. اگر خدا عادل حکیم بود و خودش اونم به این شدت رحمان و رحیم معرفی نمیکرد، ما سوال نداشتیم. ولی فرض اینه که خداوند رحمان رحیم است، عادل حکیم هم هست، و لذا بحثی که مطرح میشه این عذابها، حالا عذابهای دنیوی تکوینی یا عذابهای دنیوی تشریعی. تو دنیا دو نوع عذاب داریم دیگه، یکی عذاب تکوینیه. عذاب که میگم یعنی مصیبت، مثل این زلزله ها، سیل ها، قحطی ها. الان تو زلزله ترکیه و سوریه هستیم دیگه. خب تا اینا مطرح میشه بعضیا سوال میکنن خدای رحمان رحیم چطور میشه، یا عذاب آخرت، عذابی که در آخرت وجود داره. اینجا سوال پیش میاد اینا چجور با هم جمع میشه، خدای رحمان رحیم، خدای عادل حکیم و این عذابها. سوال دوم که من دوست دارم جداگانه مطرح کنم بحث خلوده، چون آقایون اگر ما از پس هر چی بر بیایم از پس خلود سختر بر میایم. یه چیز من هفته گذشته گفتم، نه هفته گذشته بود که گفتم گاهی بعضیا میگن حالا همینجوری ای خدمت آقا امام زمان برسی چی سوال میکنی؟ اون یکی میگه من از اصالت الوجود میپرسم، اون که از شبهه ابن کمونه سوال میکنم. من یه موقع میگفتم اگر خدمت آقا برسیم از حالا اولا آدم حرف نزنه، از اون نور استفاده کنه. حالا اگرم گفتم حالا یه سوالی بکنم، گفتم از خلود سوال میکنم که چطور میشه این قصه خلود چجور میشه. حتی الان دیگه سوالم نمیکنه، همینم هم نمیپرسیم، لازم نیست آدم خیلی باشه. ولی خب به هر صورت بحثش بحث لازمیه. لذا من دوست دارم آقایون تو این وقتی که داریم اگر برسیم این اینا رو رسیدگی کنیم، نگید یادش رفته، من یادم نرفته. شاید بعضی ها ما رو ملامت کنن که حالا شما تو بسم الله این بحث رو میاری، مثلا اینو بذار یه جایی که رسیدیم به آیه خلود اونجا بگیم. ولی عرض کردم بهتون ما با این سیری که داریم معمولا تو بحث ها چه میدونیم کی میرسیم، بحث هم بحث مهمیه لازمه، حالا مطرحش میکنیم اونجا که رسیدیم آدرس میدیم، مثلا اگر برسیم آدرس میدیم، و هر حال بذارید مدیریت با خود ما باشه. خب ببینید راجع به مسئله عذاب ها دنیویان اخرویان، علمای بزرگی پرداختن به قضیه، مثلا گفتن نسبت به عذابهای تکوینی دنیوی گفتن خب اقتضای طبیعته، خداوندم بنا نداره یه عالمی پر از رباط درست کنه، بدون شعور درست کنه، بله یه نظام اجباری درست کنه. نه، خداوند متعال مثلا نسبت به زلزله اگر بگیم، خب خداوند متعال سیمان و ماسه و شن و چه میدونم گل و همه اینا رو داده، عقلم داده. حالا یه نفر فرض کنید یه جور ساختمون سازی میکنه که هیچ مصیبت نمیبینه. بعضی این کشورهایی که زیاد زلزله دارن میدونه الان دیگه تقریبا خودشونو تأمین کردن، تلفات اینجوری ندارن، با اینکه هر روزه زلزله رو دارن. بعضی ها مثل کشور ما، کشورهای همسایه، خیلی از کشورها نه، مراعات نکردن. خب بالاخره ببینید اقتضای زمین زلزله است، نمیتونیم بگیم چرا زمین گاز داره، چرا این گاز رو بیرون میده، چرا لرزش داره، اقتضای زمین زلزله است. اقتضای زلزله تکان دادن ساختمانه، ساختمانم وقتی میریزه، بله تیر آهن که کنده میشه میاد پایین میخوره تو سر من، سر بنده خدا صاحب خانه، کشته میشه. حالا یا با بگیم تیر آهن بشه پنبه، چرا نمیشه پنبه، یا سر این آدم چرا نمیشه تیراهن؟ خب اقتضای طبیعت نیست، نظام اینجور اقتضا میکنه. حالا دیگه دوستان اینجا میتونید چاشنیش کنید مسائل اعتقادی. ما این زلزله ترکیه که اومده بود تو خانواده بحثشون بود، خود خانواده، من هم هیچ دخالتی نمی کردم، داشتم گوش می کردم. یکی از اعضای خانواده میگفت خب قربان خدا برم، اعتراض نداشت، همینجوری سوال ماجراجویانه. سبیه داشت میگفت که خدا قربان خدا برم، حالا این همه مردم مثلا کشته میشن، بچه ها یتیم میشن. یکی دیگه جواب میداد که خب این برای من و تو اینجوریه، برای خدا هیچی نیست. از این بر رفته اون بر، از این بر گیت رفته اون بر گیت. اینه دیگه بحث ماها دوستان، میگیم وای طرف ناکام شد، جوان ناکام نابود شد، برای خدایی که اون بالا، حالا عوامانش میگم، نشسته، نه از این بر رفته اون بر، چیزی نشده که، هیچی نشده. یعنی عربه اومد سوار الاغ بشه، خیلی خیز برداشت، اون بر الاغ اومد رو زمین، بهش خندیدن که گفت چیزی کل اول، چیزی نشده، من اون بر الاغ اومدم این بر الاغ، کل اول. حالا شعار خداوندم اینه، کل اول. ما اینها رو مادی نگاه میکنیم، تقصیر نظام هستی چیه؟ یه دفعه آدم از پشت دریچه نگاه میکنه، میگه کاروان رفت دیگه، تموم شد. اما همین آدم از دریچه بیاد بیرون بره بالا، میبینه این کاروان داره میره، داره میره، هرچند بالاتر بره بیشتر سیر کاروان رو میبینه. اینا دوستان وقتی وقت مردم هم سوال کن بگیم، برای مردم به نظر من اقناع قانع کننده است تا حد زیادی، که ما اگر با نگاه آخرتی نگاه کنیم، یا مثلا نگاه کنیم که لکل مصیبتن اجرون، لکل مصیبتن اجرون، قیدم نداره لکل مصیبتن علی المسلم، اینا ممکنه ماها سوبسید بدیم اضافه کنیم. یعنی حتی یه انسان کافری هم اگر مصیبتی در دنیا ببینه که مثلا خودش باعثش نبوده و کفرش باعثش نبوده، اجری میبره، خداوند عذابشو کمتر میکنه، اگه اهل عذاب باشه، اگرم نباشه که هیچ. اینا رو که نگاه کنیم آقایون، این مصیبت ها، سیل ها، زلزله ها، تصادفات، همه اینا حل میشه. اولا اقتضای نظام احسن، ثانیاً در نگاه ما یعنی جهانبینی اسلامی چیزی نیست، کاری نشده، یه انتقال صورت گرفته. ثالثاً مثلا پاداش، اجر اینا هست. خب وقتی اینها باشه مسائلی داره. و خیلی عجیبه آقا، کار خداوند، مثلا همین زلزله ترکیه میاد، نمیدونم جران هستید یا نه، مثلا سد آتاتورک ترک بر میداره، خب ناچار میشن باز کنن، خب آب جاری میشه تو مرزهای سوریه، ایران، عراق، یعنی خیلی از بخشای عظیمی از زمین که اینا حبس کرده بودن به خاطر اون سد عظیم بهرمند میشن. یعنی یه چیز اینجوریه همش. حالا نمیخوایم اظهار خوشحالی بکنیم، ابدا، انسان یه قطره خونش هم ناراحت میشه، یک مصیبته، ولی به هر صورت گاهی وقتا یک جهاتی هست که باید به این جهات هم توجه بشه. خب میام سراغ، هنوز تو دنیا هستیم، ما تو بحثای حدود، تعذیرات، بعید میدونم جواب سخت باشه، درسم درس فضلاس، باید سریعتر رد بشیم. ببینید اصولا اجرای حدود و تعذیرات تطهیره. این رو من گاهی بعضی جاها گفتم، خیلی براشون جالب بوده، اصلا گفتمان مسلمانان صدر اسلام تحرنی بوده. ببینید مثلا ماعز ابن مالک وقتی آمد خدمت رسول خدا عرض نکرد از ابنی منو عذاب کن، عرض کرد تحرنی. یا روایتی که می‌فرماید اگر کسی در دنیا حد بخوره در آخرت دیگه عذاب نمیشه. خدای عزوجل عجل و شعننه که انسانی رو دو بار عذاب کنه، یه بار حدش در دنیا بزنن، یه بارم عذاب در آخرت بشه. خب اگر با این نگاه ها نگاه کنیم، اصلا اینا عذاب نیست، اینا اجرای قانونه که باید بشه. خب بعضیش هم که غیر از حدود و غیر از حدود، مثلا تعذیرات، خب تخلف میکنه، فحش داده، به نظر میرسه اگه عذاب نشه با عدل خدا منافات داره، با حکمت خدا منافات داره. اگر مثلا آدم کشته قصاص نشه با عدل الهی منافات داره، با حکمت الهی منافات داره. این است که اینا هم در راستای عدل و حکمت، بدون اینکه با رحمت خدا منافات داشته باشه. میدونید فضلا این بحث ها در طول تاریخ هم روشنگر بوده هم ملیز، به تعبیر ما هم روشنگر بوده، مثل همین حرفی که الان داریم با شما میزنیم، هم ملیز بوده. مثلا بعضی آمدن به اسم رحمان و رحیم یه جور تلقی کردن که عدل خدا و حکمت خدا زیر سوال بره. گاهی از بعضی از عرفا نقل میکنن که اون عارف در مناجاتش به خدا گفته، عرض کرده اگر منو عذاب کنی شیطان خوشحال میشه. میگه نگاه کن، خواجه عبدالله انصاری هم که اینقدر دم از خدا میزد عذاب شد، یا عطار مثلا، اگر عذاب نکنی رسول خدا خوشحال میشه و من میدونم تو خوشحالی رسول خدا رو بر خوشحالی ابلیس مقدم میکنی. خیلی قشنگه. البته ریشش هم که میدونی از امام سجاده، از هیچ عارفی نیست. بله امام سجاد هم از اعرف العرفا، از ایشونه، تو دعا اومده، یه بارم خواندیم تو همین درس. ولی میدونید که اینا چجور بگم که جسارتم نباشه، اینا یه نوع مغالطه است. اگر پای معصوم تو کار نبود میگفتم یه نوع لوس کردنه، انسان خودشو لوس کنه، اشکالم نداره ها. تو دعا خیلی دنبال استدلال بو علی سینایی نمیخواد باشی، همینجوری باید دعا کرد و الا این جوابش معلومه. خب اگر واقعا من حقم عذاب باشه، حالا هر کی میخواد خوشحال بشه و حق دیگه، بله، و هر کی میخواد ناراحت بشه. اولا معلوم نیست که رسول خدا از مثلا عذاب یه نفر که حقش عذاب بشه ناراحت بشن، کی گفته؟ برهانی داریم؟ یا مثلا اگر یه مسلمان قاتلی یا دزدی مختلصی در قیامت عذاب شد پیغمبر ناراحت میشن؟ از کجا میگی تو؟ یا مثلا ابلیس خوشحال میشه، تازه اون میگه یکی از سربازام داره عذاب میشد، اون ناراحت میشه. ما چه میدونیم از اینکه؟ اولا ثانیا هیچ برهانی نداریم که اگر چیزی مطابق حکمت و عدل باشه، حالا هر که میخواد خوشحال بشه، هر که میخواد ناراحت بشه، مهم اینه که مطابق میزان باشه. ولی در دعا اینجور دعا کردن ها خیلی قشنگه. خود ادب دعا خیلی عرض کردم استدلال نمیخواد بشه، همینجوری استدلال بشه خوب، ولی خب اینا مغالطه است، اینا استدلال نیست. ببینید پس عدل خدا، حکمت خدا اقتضای اجرای حدود میکنه. راجع به آخرت، متوجه سیر بحث هستید دیگه، من از دنیا شروع کردم، عذابهای تکوینیش، عذابهای قراردادیش و اعتبانیش، حالا اومدیم تو به اصطلاح باکس آخرت. در آخرت آقایون یه بحث غیر خلوده، غیر خلود، مثلا فشار قبر، میگه آنقدر فشار میده قبر که استخونهاش به هم میچسبه یا خرد میشه، یا مثلا هیبت و سوال و جواب و گرمای قیامت تا وقتی به حساب همه برسن و اینا، یه بحث داره، یه بحث خلوده. ما اگر به خلود برسیم و حلش کنیم، اینا دیگه حل شده است. لذا اجازه بدید من در این تتمه وقت برم سراغ بحث خلود. مدیریت بحث متوجه شدید دیگه، ما داریم عذابها رو توجیه میکنیم، دنیاش تکوینیش فلانش رو درست کردیم، اومدیم آخرت. آخرت یه دفعه چسبیدیم به خلود، چون گفت که چون که صد آیت نوت هم پیش ماست، ما اگر بتونیم خلود رو حل کنیم دی بقیه عذابها، خب فشار قبر خب بسیار خوب، حکمت خدا اقتضا میکنه، عدالت خدا اقتضا میکنه، اگه خلود رو توجیه کنه که ایناش دیگه توجیه شده است. راجع به خلود آقایون، یک اشکال بیش از هزار ساله، بیش از هزار سال. حالا یک کسی بره در بیاره ببینه اولین بار کی مطرح کرده. خب اشکال هم که میدونید چیه، اشکال اینه که چطور انسانهایی به هر مرتبه ای از فساد و فسق و فجور در عذاب مخلدند، حالا در ناز و نعمت مخلدند، در بهش مخلدند، کسی هیچی نمیگه، اون فضله، بله فضله، اما اشکال تو بخش عذابشه. حالا هر جا میخوان باشن، هر درجه از جهنم میخوان باشن، چون در آیاتی از قرآن میدونید خلود مطرح شده. از اون طرف ببینید آقایون، خلود داریم میگیم، صحبت یک سال و دو سال و 60 سال و 600 سال و 6000 سال نیست، اصلا عدد اینجا دیگه عاجز میشه. خلود عدد نیم، هرچی میخواد بگید صفر بذارید، تا شب صفر بذارید، نه خلوده. وقتی خلود مطرح میشه چجوری؟ مثلا با رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، حتی با عدل و حکمت. خلود فقط درگیریش با رحمان و رحیم نیست، با عدل و حکمت هم هست. خلاصه این مسئله خلود انسانهایی در عذاب با صفات الهی چجور جمع میشه؟ آقایون 4-5 جواب داده شده، اگر شما کمک کنید، مخصوصا شنبه‌م که تعطیله، یه فرصت تعطیلی دارید، مثلا کار بکنید، مقاله‌ای حتما هم ادبیات داره، گوش میکنید. من خودم مثلا در طول 3-4 دهه که دنبال این بحث بودم، این بر اون بر شنیدم، البته بعض نکات هم الان خودمون عرض میکنیم، ولی هست، یعنی میخوام بیادبیات نیست. اما یک کسی حالا با ادبیات جدید، ما یه مشکلی که آقایون داریم گاهی وقتا اینه که مثلا میگه خب این مسئله بهش پرداختن، ولی وقتی آدم میپردازه میبینه خیلی چیزای جدید داره، میتونه اونا رو اضافه بکنه. البته مسائلی هم که بهش نپرداختن که اولویت تحقیق داره و پژوهش، ولی این از اون چیزاییست که به نظر من جای کار داره. به هر حال بعضی ها سوال میکنن، حالا ممکنه به بعضی ها بگیم همون حرفی که من زدم که الان خدمت آقا برسیم همین هم سوال نمیکنیم، حالا میریم اونجا میفهمیم چیه، خیلی لازم نیست. اما خب بعضی ها رو باید انسان قانع بکنه. بله ببینید، من دارم نگاه میکنم تو این، حالا اشکال هزار ساله، چند تا جواب داده شده. من امروز تتبع مسئله رو انجام بدم تا برسیم به تحقیق، اگه نرسیدیم هفته آتی. اولین جوابی که دادند، نمیدونم روی این مسئله کار کردید یا نه، روایت هم داره، که بحث نیت رو مطرح میکنه. وقتی از امام سوال میکنن که چرا مثلا بعضیا در آتش مخلدن، کفار میفرمایند چون اینا کفرشون موقت بود ولی نیت کفرشون دائم بود. یعنی اگر اینا در دنیا مخلد بودن به همین اندازه کافر بودند و خلودشون در آتش به جهت نیتشونه. روایت هم داریم، من حالا اینجا متن عربیشو نیاوردم ولی شما سرچ کنید میاد. درست؟ خب این یک از امامم هست، آدم میترسه یه وقت چیزی بگه تا ببینیم چی میشه. حالا اگه رسیدیم عرض میکنم، نرسیدیم روش تأمل کنید، بررسیش بماند. جواب دومی که خیلی یاد دادن، گفتن آقا ما اصلی داریم، تناسب جرم و جریمه، ولی اصلی نداریم به نام تناسب زمان جرم با زمان جریمه. فضلا دقت کردید؟ بله، جرم و جریمه باید تناسب داشته باشه. اگر بحثای فقه ما رو قبلا اومده باشید، ما بر اساس همین نظریه برخی روایات رو تأمل می کردیم که مثلا این مراد این عذاب باشه. هر که یه صورتی رو بکشه مثل این که کعبه رو نابود کرده، چه کار کرده. بعد این حالا یک مثلا جوانه که دیروز بالغ شده عکس یه درخت بکشه، حتم کعبه با این نمیسازه. حالا برای اینکه وقت من حمله دیگران رو به خودم متوجه نکنم، جناب صدوق هم داره، حالا با ایشون درگیر شید. مثلا ببینید خیلی مطلب تناسب جرم و جریمه اقلائی هم هست، گوش میکنید، نه اسلامیه نه مسیحیه نه ژاپنیه، انسانیه. ولی هیچ که نگفته تناسب زمان جرم با زمان جریمه. یه نفر یه انسانی رو در کمتر از یک دقیقه میکشه، ولی اگر حبسش کنن مثلا حبس 50 سال، اگر اعدامش کنن که نابودش میکنن. هیچ وقت بین زمان جرم با زمان جریمه دادن پیش که نفته باید تناسب باشه. خب حالا آقا 60 سال کفر ورزیده، ولی 600 هزار سال میلیارد سال عذاب بشه، تناسب نباید بین زمان باشه. خب جواب سه بلندتر میگه خب باشه، اونم میباد تک باشه، یعنی باید از یک نوع باشه. من نفهمم شما معیدی ولی هر هست دیگه.
وقتی زمان طولانی شد اون تناسب اولیه رعایت نشده دیگه، دو تا جریمه شده.
نه تناسب دیگه بنا شد زمان مهم نباشه. زمینی که میدونی که اصلا الان ما نمیخوایم نقد کنیم، خودم که نقد نمی کنم اجازه نقدم نمیدم. بله با عرض معذرت. درست شد؟ بسیار. بلندتر. عدل تناسب کم یعنی نه، یعنی در واقع مصداق عقل متفاوته. عدل که لازمه، اما این عدل بین جرم و جریمه کمی خودشو نشون میده، بین زمانها در زمان که میاد دیگه کمی نیست. خیلی با این ور نرید، حرف حرف روشنیه. بعضی حرفا هرچی باش ورناهو، یعنی ور بریم، چیز ابهامی نیست. اینو به هر کی بگید متوجه میشه. ذهن طلبی رو بذارید کنار، آقا جرم و جریمه باید تناسب باشه، اما زمان و زمان نه. به عبارت دیگه طولانی بودن زمان منافات با این سوال شما، منافات با تناسب جرم و جریمه نداره. اونا اینو میگن، حال ما که نپذیرفتیم، ما داریم نقل میکنیم. این هفته ما مردشو هستیم، تا هفته آینده ببینیم نتیجه چی میشه. سوم، مال بعضی از عرفاست، گفتن که عذاب پس از مدتی با معذب سنخیت پیدا میکنه. معلوم شد؟ پیدا شدن سنخیت بین عذاب و معذب. اگر بخوایم توضیح بدیم، تطبیق کنیم، یعنی وقتی مثلا یک کافر رو وارد جهنم میکنن، خب حالا اولش عذاب میشه، چی میشه، اما بعد از مدت حالا کوتاهی بگیم، هرچی بگیم مناسب، این دیگه خودش حقیقت ناری پیدا میکنه. خب آتش که آتش رو نیم سوزونه. من یادم یه موقعی میدیدم این بحث رو، مثالش اینجور زده بودن که مثلا خوک تو جای کثیف، کثافت، چرک کیف میکنه. ما ها مثلا جایی که خوک زنده، میگن خوک خیلی کثیفه، حال من هیچ وقت جاشو ندیدم، میگن خیلی کثیفه، خب کیف میکنه، اون اصلا میغلطه تو این کثافات. میگه کجا هستن پادشاهان که همچون زندگی رو ببینن. اما ماها بدمون میاد. میگفتن اینجور میشه، بعد از مدتی مثل خوک در کثافت میشه، اون جهنمی در جهنم مثل خوک در کثافت سنخیت پیدا میکنه، عادت میکنه، ببرنش حمام و یه لباس شیک تنش کنم، جاشو معطر کنم، میمیره، از پا در میاد. این باید همینجور باشه. خب گاهی هم لطیفه میگفتن، میگفتن این عذابه الفش میفته، عذاب میشه عذب، یعنی گوارا، الفش میفته. چهارمی که دیدم بعضی از مفسرین دارند، گفتن خلود یعنی زمان طولانی، خلود زمان طولانی. حالا ممکنه مثلا گاهی هم خودمون تو فارسی میگیم دیگه برای همیشه مثلا از من دور شد، برای همیشه دیگه رابطمون قطع شد، او یعنی مدت طولانی مثلا، یا زندان طویل المده رو میگن این طرف دیگه تو زندان، در حالی که خالد نیست. خب اینا هست. جواب چندمی میشه؟ پنجم میشه؟ چه پس من جا نشتم چهارم؟ بله جواب پنجم باید میشه، درست اینجا. ببینید جواب پنجم مستلزم اینه که ما نگاهمونو نسبت به جهنم و به تبع بهشت، البته ما نسبت به بهشت مشکل نداریم، ولی این نگاه نسبت به بهشت و نسبت به جهنم نگاه رو عوض میکنه به این شکل که میگه عذاب، حال رو عذاب میگیم، در آخرت عذاب قراردادی نیست، عذاب اعتباری نیست، بلکه عذاب لازم ذاته و دست خدا نیست. بله خداوند انسانو خلق کرده، انسانم اراده داره، اما عذاب لازم خود اعماله. میگن خداوند جعل خلق المشمش، جعل المشمش، اما لم یجعل المشمشه مشمشا. بوعلی داره عبارت از بوعلی من شنیدم، اصلا درست نیست بگیم جعل المشمش مشمشا. بله خداوند جعل المشمش با همین خواص. این عذابها خلق خدا اعتباراً جدا از اعمال نیست، خدا کاری نمی کنه. فکر کنین مثلا خدای متعال اونجا عذابی و گازکشی و کوره و کوره آتش سوزی و آدم سوزی و بعد آدم رو از اینجا بر می دارن می برن می نزن تو کوره و نه، یه کاری کرده تو ذات این کار این اقتضا هست. حالا خداوند میتونه این اقتضا رو از این عمل بگیره، ولی اگر نگرفت نداده که بخواد بگیره. من یه کمی تون تعبیر کردم، شاید بعضی ها همینو بگن ولی با یه تعبیر آرامتری. خب اینم جواب پنجم. حالا میخواد باشه تأمل کنید، بس جای خوبی تمام شد ولو معطلمون میکنه، ولی بذارید حالا که وارد شدیم انشاءالله این رو حلش بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
استاد عدم امکان ترجمه خاطر نقص زمان فارسیه یا اینکه
بله سلام علیکم، یعنی بخواد ترجمه بشه دیگه دقیق باشه از ترجمه بودن خارج میشه. اگه مبتدا و خبر باشه چی میشه؟ اگر فعل مقدر باشه چی میشه؟ اینطور
کسی که چند نفر آدم کشته حد جاری میکنه یک حد برش کافی یا نه تو قیامت بازم این عذاب میشه دوباره؟ من فهمید که خداوند عادله دیگه، یعنی دوباره عذاب نمیکنه کسی.
البته اون روایت اینم حتی اینا حدش نمیگن، اینا قصاص میگن. اینا متوجه باشید هیچ وقت حد رو به جای قصاص استعمال نکنید و بالعکس در حد داریم که خداوند کذا و کذا، در قصاص نداریم. برای ذات در حد خود دنیا تکرار میشه اگر قطع نباشه، مثل شلاق باشه، ولی اگر قابل تکرار نباشه دیگه حد دیدی که دست خداست. قصاص نه، قصاص حسابش جداست. بله قصاص بشه، حالا برای اون مثلا قتلی که صورت داده نه، اما ممکنه مثل صدام، حالا صدام بگن که قصاص هم شد دیگه، نه دیگه اونا اینا اقتضاست، چون اقتضاست دیگه خداوند. ولی مسلم اثر داره، اینقدر در قصاص اینقدر میتونیم بگیم که مسلم اثر داره، یعنی تخفیف پیدا میکنه. خود صدام خبیث هم وقتی با اون خفت و خاری اعدام شد تخفیف پیدا میکنه، اما دیگه هیچ مسئولیت عذابی نداره. نه اون دیگه با خداست که چیکار کنه به آدم. حساب قصاص از حساب حدود جدا کنید.
جواب پنجم دو تا بیان داشتیم، یه اقتضا یه علق تامه داشتیم، یکی میکنیم این ذاتی شیء، ذاتی عمل عذابه، فرد مرتکب میشه دیگه خدا هم نمیتونه کاری بکنه، خالد میشه. تو بیان دومتون رفت سراغ اقتضا.
نه منظورم همون اقتضاست با این تفسیر شما، یعنی خداوند میتونه چطور به ابراهیم میگه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اینجام القا کنه، این منظوره، یعنی از حوزه اختیار خدا بیرون نمیره،
از قدرت خدا بیرون نمیره. و اون خودی بحثی هستش که آیا مناسب هست با عدل الهی مثلا اون کافری که عملش اقتضای خلود داره رو بخواد با کافلی که عملش اقتضای خلود نداره یکی بگیره؟
جان رو پای وقتا چیزه، اولا یکی نمیگیره، زمان فرق میکنه. ما الان مشکلمون خلوده نه مقدار عذاب. قطعا مقدار عذاب به همون مقدار جرم مثل صدام که گفتم.
باز این اشکال عود میکنه دیگه، میگیم آقا این اقتضای خلود داره، خب چرا خداوند مانع نمیشه؟ یعنی باز آقایونی که چی میکنن به برهان شرع استدلال میکنن، آتئیست ها دیگه، مثلا یا در آخرت به این عذابی که میگن، یعنی خدا مهربان نیست، و یا برعکس میگن چون مهربانه این کار رو نمیکنه. سوال اینجا میشه اگر عمل اقتضای خلود داره ولی علت تامه نیست، اینجا اگر خدا
خدا نگیره با عدل خدا منافات نداره.
خدا با همون رحمانیت و رحیمیت،
رحمانیت و رحیمیت قرار شد در چارت در قالب عدل و حکمت تفسیر بشه، اینم در نظر بگیرید. به هر حال اگه کس بخواد اشکال بگیره که میگیره، میگه بازم چون خلودها، بذارید تا هفته آینده ما دیگه یک کارش میکنیم دیگه. نوادا نشون نمیپرنه لازم نیست که
من بنده هستم جواب پنجم رو اینجا متوجه شدم که این عذاب ذاتیه این آدم میشه.
ذاتی آخر اشکال آقای حجازی که یعنی علت تام که ازش نمیشه سلب کرد، یا علت تام که کارشو میکنه ولی یک اراده قاهری میتونه خونساش کنه، ما اینو نباید از بین ببریم. اراده قاهری میتونه خونساش کنه ولی خب نکندم خلاف رحمتش نیست.